سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در نخست می‌پردازیم به خبرها. استرا محکمه حکومت طالبان اعلام کرده است که 3 تن به شمول 1 زن در ولایت های غزنی و ننگرهار شلاق زده شدند. این اداره طالبان دیروز در 2 اعلامیه جداگانه گفته که 1 زن و 1 مرد در ولسوالی بهسود ننگرهار و 1 مرد در ولایت غزنی به اتهام آنچه که طالبان روابط نامشروع خواندند شلاق زده شدند. این در حال است که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش 3 ماهه خود که روز پنجشنبه گذشته نشر شد اعلام کرد که از اول جولای تا 3 سپتامبر سال روان میلادی دست کم 111 مورد مجازات بدنی در افغانستان مستند شده است. نهادهای بین المللی و حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی را متوقف کنند، اما مقام های طالبان با تأکید بر ادامه این گونه مجازات ها آن را تطبیق شریعت عنوان میکنند. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان روند ثبت نام آزمون کنکور سال 1404 هجری خورشیدی را آغاز کرده است. این اداره دیروز با نشر اعلامیه گفته که داوطلبان در مکاتب و مدارس دینی می توانند فرم درخواست امتحان را خانه پوری کنند. در این اعلامیه آمده است که داوطلبان این امتحان تا پایان ماه جدی سال روان هجری خورشیدی فرصت دارند برای شرکت در این امتحان درخواست دهند. این در این اعلامیه درباره اشتراک دختران داوطلب برای این آزمون چیزی گفته نشده است. این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف 6 از آموزش محروم شدند و پس از آن حق رفتن به پوهنتون و اشتراک در آزمون کنکور هم از آنان گرفته شد. سازمان‌های بین‌المللی و کشورها بارها از طالبان خواستند که محدودیت‌ها بر آموزش و تحصیل دختران را بردارند، اما طالبان هنوز هم به این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها ادامه دادند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان تأیید می‌کند که امسال موارد بیماری سرخکان در میان کودکان افزایش یافته است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت روز گذشته در یک پیام تصویری به رسانه‌ها گفت امسال در میان کودکان 6000 مورد مثبت سرخکان ثبت شده است. او افزود که امسال نسبت به سال گذشته گراف موارد مشکوک سرخکان اندکی بالا رفته است. زمان گفت که پلان دارند برنامه ملی واکسن سرخکان را تطبیق کنند. از سوی دیگر سازمان جهانی صحت چند روز پیش نسبت به افزایش موارد سرخکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده بود که موارد مجموعی سرخکان در این کشور به بیش از 52000 مورد رسیده است. در نتیجه انفجار 1 بمب در شهر سرینگر کشمیر منطقه تحت کنترل هند 11 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها مهاجمان در یک بازار مزدحم سرینگر 1 بمب دستی را به سوی نیروهای هندی پرتاب کردند. مسئولیت این حمله را تاکنون هیچ گروه به عهده نگرفته است. مقامات میگویند زخمیان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند، اما این انفجار بین مردم در این منطقه ترس ایجاد کرده است. این حمله 1 روز پس از آن صورت گرفته که یک فرمانده بلندپایه گروه اسلامگرای تندرو لشکر طیبه با 2 تن دیگر از افراد مسلحش توسط نیروهای هندی در کشمیر کشته شدند. داشته های مهم این برنامه: سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در ماه اکتبر 166 نفر از جمله 13 افغان در این کشور اعدام شدند. این موضوع برخی خانواده های زندانان افغان محکوم به اعدام در ایران را نگران کرده است.
سفارت رفتیم، اگه در کابل بود، در تهران بود، هر جا بود ما رفتیم، تلاش خود کردیم، مگم هیچ خبر نشد، به هیچ کس پاسخگو نیستم. افغانی ها رو یک اعدام کردن میرم.
برخی خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان به فرانسه مهاجر شدند میگویند که به کارهای خلاف مسلکشان روی آوردند.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است که زمان میبره و بسیار دشوار است. من هم اکنون با یک کمپانی کار میکنم که در بخش وسایل موتر و خرید و فروش موتر.
تأثیر فرهنگ رد و بدل کردن تحفه بر زندگی افراد.
وقتی به دوستان یا اعضای خانواده یک هدیه کوچک تقدیم میکنم و اونا اون لبخندی را که به من دوباره تقدیم میکنه بسیار به من لذت بخش است.
در مسائل جهان هم تشدید کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا را دنبال میکنیم و در نیمه دوم این برنامه برنامه روز هفتم را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:05 صبح به وقت افغانستان شد. ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در ماه اکتبر 166 تن به شمول 13 افغان در این کشور اعدام شدند. بر اساس آمار این سازمان از آغاز سال روان میلادی تا کنون 49 افغان در ایران اعدام شدند. این در حال است که نزدیکان یک زندانی افغان محکوم به اعدام در ایران میگویند از این خبر نگران هستند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی که با صدای یکی از نزدیکان یک زندانی افغان اعدام شده در ایران آغاز می شود.
گدر که جوان مظلوم ما گرفتن، یعنی نابود شدی با خانواده.
این زن که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود ادعا میکند که برادرش 2 هفته پیش در زندان اصفهان ایران اعدام شده است. او به رادیو آزادی گفت که برادرش 4 سال پیش به اتهام نگهداری مواد مخدر با یک افغان دیگر بازداشت و در ماه میزان امسال حکم اعدام او اجرا شد. او میگوید که تلاش های زیاده برای کاهش مجازات برادر 33 ساله اش انجام داده اما هیچ نتیجه نداده است.
جرم بیادر مواد بود. نزدیک 4 سال و 7 ماه زندان شد. در زندان بود. خیلی رویه بدی میکردن که افغانی ها خیلی زیاد. رویهشان خیلی خراب بود. من مثلا چندین بارها دادگاه رفتم. دیوان کل کشور رفتم. قوه قضاییه رفتم. سفارت ما که اصلا هیچ کاری برای ما انجام نداد. نامه‌ی سفارت پیش ما هست.
خواهر یک زندانی افغان در ایران که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید با شنیدن خبرهای اعدام حراس دارد که مبادا برادر او اعدام شود.
طالبان اگر انتقال بتانی اعدامیاره هیچ کدام بین زندانی انتقال داده نمیشن. هر جا ما رفتیم، سفارت رفتیم، اگر در کابل بود، در تهران بود، هر جا بود ما رفتیم، تلاش خود کردیم، مگم هیچ خبر نشد، به هیچ کس پاسخگو نیستم. افغانیارم یک یک اعدام کرده میرم.
بر اساس آمارهای سازمان حقوق بشر ایران، امسال 49 شهروند افغان در ایران اعدام شدند. این رقم نزدیک به 2 برابر سال گذشته و 3 برابر سال 2022 است. از سوی هم حکومت طالبان بدون یادآوری اعدامهای اخیر در ایران گفته که تلاش میکنند زندانیان افغان را از ایران انتقال دهند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز گذشته به تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان گفته که بیشتر از 4000 زندانی را منتقل کردند و برای انتقال زندانیان دیگر از ایران به افغانستان از راه‌های دیپلماتیک تلاش میکنند. به اساس آمارهای حکومت طالبان حدود 5 تا 6 هزار شهروندان افغان در ایران زندانی هستند. در این میان تعداد افغانهایی که به اعدام محکوم هستند مشخص نگردیده است. بر اساس آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران در ماه اکتبر 166 نفر به شمول 13 افغان در ایران اعدام شدند. به گفته این سازمان در جریان چند سال اخیر بوده است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، در صحبت با تلویزیون فارسی صدای آمریکا در مورد اعدام‌های اخیر می‌گوید:
ماه گذشته خونین ترین ماهی بود در شاید 20-30 سال گذشته از لحاظ اعدام. دقیقا همینطوره، جمهوری اسلامی استفاده میکنه از توجه جامعه جهانی به جنگ، توجه رسانه ها به جنگ، و کاری رو میکنه که برای ادامه بقای خودش مهمتره.
مقدم افزوده که ایران برای ایجاد ترس میان مردم، بخصوص خاموش کردن صدای معترضان، دست به اعدام گسترده زده است. در کل بر اساس آمارهای سازمان حقوق بشر ایران، حدود 652 نفر امسال در ایران اعدام شدند. اکثر افراد اعدام شده به اتهام‌های قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز محکوم بودند. مدافعان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که روند رسیدگی به پرونده‌ها عادلانه نیست و اکثریت افراد متهم به وکیل مدافع دسترسی ندارند.
همکارم فائزه ابراهیمی بود که گزارش می‌داد. موضوع اعدام 13 افغان در ماه اکتبر در ایران در حال نشر می‌شود که اخیراً مهاجران افغان در ایران به رادیو آزادی گفتند که در کنار نیروهای امنیتی ایران با آزار و اذیت از سوی مردمی عام روبرو هستند. اگر شما هم تجربه مشابهی دارید می توانید که با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ ما است مثبت 420-72-300-81-11. تکرار شماره مثبت 420-72-300-81-11.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به فرانسه پناهانده شدند میگویند که به انجام کارهای خلاف مسلکشان مصروفند. این خبرنگاران در صحبت به رادیو آزادی گفتند به دلیل عدم تسلط بر زبان فرانسه و فراهم نبودن زمینه فعالیت در رسانه ها به کارهای مانند فروشندگی، رستورانداری و کارگری رو آوردند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان در 15 آگوست سال 2021 شمار زیاد از افغانها به کشورهای مختلف پناهنده شدند و در این میان خبرنگاران نیز راه مهاجرت را پیش گرفتند. کاترینا عمری یک از خبرنگاران افغان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان افغانستان را ترک کرد و با خانواده‌اش به فرانسه پناهنده شد، یکی از چند کشور اروپایی که بسیاری از خبرنگاران افغان را پذیرفته است. او که قبل از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در یک تلویزیون خصوصی در شهر مزار شریف خبرنگار بود، حالا در فرانسه در بخش فروش آنلاین صنایع دستی زنان افغان فعالیت میکند. کاترینا در صحبت بر رادیو آزادی گفت به دلیل نداشتن حاکمیت کامل به زبان فرانسوی نتوانست در مسلک خبرنگاری در فرانسه کار پیدا کند و فرصت را برای کار آنلاین مساعد دید و فروش صنایع دستی زنان افغان در اروپا را از چندی به ایسو آغاز کرد.
صنایع دستی زنان افغانستان را از افغانستان وارد میکنیم به فرانسه و از فرانسه به شکل آنلاین پسروسر با فروش میرسانه که در کار خانواده ما را زیاد کمک میکنند. این صنایع دستی زنای افغان که ما به فروش میرسانیم شامل کیف‌های دستدوز البته که از چرم اصلی گرفته میشه و توسط زنای افغان به شکل کیف ساخته میشه و همچنان کیف‌های یعنی دستکاول‌های دستباف هم هست که به شکل قالیچه‌ای توسط زنای افغان بافته میشه در رنگ‌های مختلف متفاوت در دیزاین‌های متفاوت به فروش میرسانیم.
فرانسه در حدود 3 سال گذشته میزبان شمار زیادی از خبرنگاران افغان است. خبرگزاری دویچ ویله جرمنی سال گذشته در گزارش به نقل از دفتر حفاظت از پناهندگان و افراد بی‌تابعیت فرانسه گفته که بیشترین متقاضیان پناهندگی در فرانسه تا سال 2022 شهروندان افغان بوده که حدود 17500 افغان درخواست پناهندگی دادند. آتیلا نوری یکی دیگر از خبرنگاران افغان است که در نخستین روزهای سقوط افغانستان به دست طالبان با خانواده‌اش وارد فرانسه شد. او که در حال حاضر یک رستوران غذاهای افغانی و فرانسوی دارد، از آغاز تلاش‌ها برای ایجاد زمینه کار برای سایر مهاجرین افغان در رستورانش به رادیو آزادی گفت:
ما در شهر لیل فرانسه تقریبا حدود 6 ماه میشه که یک رستوران باز کردیم. رستوران افغانی است و غذای افغانی و همچنان در کنار از این غذای فرانسوی هم است و این رستوران ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک تعداد از افغان‌ها را در این رستوران با کار بگمارم و زمینه اشتغال بر یک تعداد کسایی که زبان یاد ندارن بر اونا فراهم بسازم.
نعمت الله حبیبی هم خبرنگار افغان در فرانسه است که پس از سپری کردن مدت در پاکستان با دریافت ویزه فرانسه با خانواده‌اش به این کشور پناهنده شد. او نیز در صحبت به رادیو آزادی گفت با آنکه کار خلاف مسلک برای او دشوار است، اما ناگزیر است کار کند.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان میبره و بسیار دشوار است. من هم اکنون با یک کمپانی کار میکنم که در بخش وسایل موتر و خرید و فروش موتر، خرید و فروش وسایل و تجهیزاتی که برای موتر استفاده میشه همکاری دارم. یعنی کار کردن در یک چنین نهاد آسان نیست برای من.
خبرنگاران نه تنها به فرانسه مهاجر شدند، بلکه تعداد آنها در سایر کشورهای اروپایی و غربی از جمله کانادا و آمریکا پناهنده شدند که بر اساس گزارشات تعداد اندک آنها در عرصه خبرنگاری فعالیت دارند و بسیاری آنها به انجام کارهای خلاف رشته خود مصروفند. آنان میگویند های متفاوت پذیرش رسانه‌ها، نداشتن حاکمیت کامل بر لسان رسمی کشورهایی که در آن زندگی می‌کنند و برخی مسائل دیگر از دلایل عمده‌اند که نتوانند در این کشورها به خبرنگاری ادامه دهند. بسیاری افغان‌هایی که به فرانسه انتقال داده شدند، به شمول خبرنگاران، فرهنگیان و هنرمندان می‌گویند، برای یافتن کار با دشواری‌های زیاد مواجهند. شمار از مهاجران افغان به کارهای مختلف رو آوردند، از کارگری در کارخانه‌های تولیدی تا رانندگی و شغل‌های شاقه، تا از این طریق هم زمینه ادغام در جامعه برایشان فراهم شود و هم بتوانند امرار معاش مناسب زندگی جدید خود را در مهاجرت فراهم کنند.
در ادامه برنامه از تأثیر فرهنگ رد و بدل کردن تحفه بر زندگی افراد برایتان خواهیم گفت.
وقتی به دوستان یا اعضای خانواده یک هدیه کوچک تقدیم میکنم و اونا اون لبخندی را که به من دوباره تقدیم میکنه بسیار به من لذت بخش است.
اما پیش از آن مطالب دیگری را خواهیم داشت.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا سه شنبه 5 نوامبر برگزار می شود. میلیون ها آمریکایی قبلا در رای گیری زودهنگام شرکت کردند. پیش بینی ها از رقابت نزدیک و شدید بین دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه و کمالا هریس نامزد دموکرات حکایت دارد. جزئیات بیشتر از فایزه ابراهیمی.
حدود 75 میلیون نفر تا روز یکشنبه آرای زود هنگام خود را به صندوق انداختند. رقابت بین دو نامزد دونالد ترامپ و کامالا هریس بسیار حساس و نزدیک ارزیابی شده و توجه ها به ایالت های سرنوشت ساز دیگر دوخته شده است. ایالت هایی که موضعشان ثابت نیست. در روزهای اخیر دونالد ترامپ و کامالا هریس دو نامزد انتخاباتی کمپاین های انتخاباتی خود را در این ایالت ها چند برابر کرده است. کامالا هریس روز یکشنبه 3 نشست انتخاباتی برنامه‌ریزی کرده بود. هریس روز خود را از دیترویت آغاز کرد، سپس به پونتیاک رفت و در ادامه به میشیگان، ایالتی که برای دموکرات‌ها اهمیت حیاتی دارد، سفر کرد. دونالد ترامپ هم برای روز یکشنبه کمپاین‌ها و سخنرانی‌های خود را در پنسیلوانیا، کارولینای شمالی و جورجیا برنامه‌ریزی کرد. این سه منطقه در الکترال کالج نقش مهم دارند. در حالی که مسائل داخلی ایالات متحده برای رای دهندگان آمریکایی بسیار مهم است، اما انتخابات پیشرو در جریان چندین بحران بزرگ جهانی برگزار می شود که مهمترین آنها جنگ مستمر در اوکراین، بحران شرق میانه، تنش‌ها و حملات اسرائیل در چندین جبهه و تشدید تنش‌ها با ایران است. علاوه بر این، موضوع افغانستان نیز چندین بار در کمپاین‌های دو نامزد مطرح شده است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را یکی از شرم‌آورترین وقایع تاریخ آمریکا خوانده و از این جهت به شدت از حکومت جو بایدن انتقاد کرده است. ترامپ در یک از نشست‌های انتخاباتی خود ادعا کرده که اگر رئیس جمهور شود، در روز تحلیف استعفاهای مقامات مسئول در ارتباط به خروج نابهنگام از افغانستان روی میز او خواهد بود. ترامپ و تیم انتخاباتیش در کمپاینشان موضع افغانستان را یادآور شدند و او نیز به میلیاردها دلار تجهیزات و مهمات آمریکایی اشاره کرده که در افغانستان به دست طالبان افتاده است. از سوی دیگر کامالا هریس نامزد دموکرات که در کارزار انتخاباتیش کمتر به موضوع افغانستان پرداخته تنها یک بار در مناظره با ترامپ به سوالات درباره افغانستان پاسخ داد و از تصمیم بایدن برای خروج از افغانستان دفاع کرده و گفته است که آمریکا با این خروج دیگر روزانه 300 میلیون دلار را صرف یک جنگ بی پایان نمی کند. و ترامپ را متهم کرده که ضعیفترین توافقنامه را با طالبان در دوحه امضا کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان می گوید که در ماهای اخیر بیش از 10 میلیارد افغانی به معلولان، زنان بیوه و یتیمان توزیع کرده است. اما شماری از معلولان و زنان بیوه در افغانستان به رادیو آزادی می گویند هیچ نوع کمکی برایشان توزیع نشده و در حال حاضر با مشکلات زیادی روبرو هستند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان فقر و بیکاری در این کشور به شدت افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم میشنویم که با صدای یکی از زنان بیوه آغاز میشود.
چه یه چشم نلارم یه چشم پکور که دری کوندی دری تو یک کسپ میدرغاله یک کسپ میدرغاله بروزه.
زربیبی 60 ساله سرپرست بیوه های 3 فرزند کشته شده و خانواده 12 نفریش که اهل پکتیا است اما اکنون در کابل زندگی می کند. او که خود نیز بیوه است می گوید که فرزندانش در رویدادهای مختلف در افغانستان کشته شدند و به دلیل فقر با سختی های زیاد زندگی دست و پنجه نرم می کند. او به رادیو آزادی می گوید که در 3 سال گذشته درب بسیاری از مسئولان را کوبیده اما هیچ کس به او کمک نکرده است.
مجبوری و سختی زیادی دیدم. یتیمان و سی بیوه در کنارم هستند. ما چیزی نداریم. با امید خدا نشسته هستیم. حیران هستیم که چی کنیم. گاهی کسی خیرات و زکات می دهد. گاهی هیچ چیز نیست. بچه هایم برای پوشیدن بدن و پاهایشان چیزی ندارن. ما به سختی زندگی می کنیم.
این در حال است که وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان میگوید که در ماهای اخیر بیش از 10 میلیارد و 170 میلیون افغانی برای معلولان، زنان بیوه و یتیمان توزیع کرده است. مفتی فیصل خاموش سخنگوی این وزارت روز شنبه در پیام صوتی که در صفحه ایکس وزارت شهدا و معلولین منتشر شده گفته که این میزان کمک به صورت شفاف از طریق سیستم بانکی به دست افراد مذکور رسیده.
شهیدان و معلولین چار وزارت تردید
وزارت امور شهدا و معلولین طی چند ماه گذشته 10 میلیارد و 170 میلیون افغانی را به اساس پلان مصوب این وزارت به صورت منظم و نوبتوار به افراد فقیر، بیوه، یتیم و معلولین از طریق سیستم بانکی حواله کرده است.
اما او در مورد اینکه در چند ماه گذشته این کمک ها صورت گرفته توضیح نداد. اما یکی از باشندگان ننگرهار که در نظام جمهوری پیشین در اردوی ملی خدمت کرده و در یک حادثه معلول شده مدعی است که در 3 سال گذشته هیچ کمکی به او نشده است. او که به علت حساسیت موضوع مایل نیست نامش در این گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت.
این که میگویند به معلولان کمک کردند برای کسانی که در صفوف طالبان جنگیدند و بیوه ماندند این اتفاق افتاده است. آنها فقط از مردم خود مراقبت میکنند. من اینجا نشستم، طالبان هم مرا میبینند، مردم نیز من را میبینند. بسیاری از افراد معلول دیگر مانند من هستند که به هیچ وجه به آنها کمک نشده است.
فیصل خاموش سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ نداد. اما این وزارت سال گذشته خورشیدی در یک اعلامیه ادعا کرده بود نام‌های 107 هزار یتیم، بیوه و سربازان معلول حکومت پیشین را ثبت کردند و هر سال در دو مرحله از طریق سیستم بانکی برای آنها امتیازات ماها نداده می شود. وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان در حال از توزیع میلیاردها افغانی بین فقرا، معلولان، بیوه ها و یتیمان صحبت می کند که در زمان حکومت طالبان فقر از هر کشور دیگری در افغانستان افزایش یافته است. اخیراً مولوی صدراعظم معاون وزیر زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در سخنرانی خود در کنفرانس بین المللی کاهش فقر و توسعه کشاورزی در چین از جامعه جهانی خواسته است که اگر می‌خواهند به فقر در جهان پایان دهند بهتر است از افغانستان شروع کنند. پیش از این روز جمعه اول نوامبر ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه خود از جامعه جهانی خواسته است که افغانستان را فراموش نکنند و جدا از طالبان با افغانها در بخش‌های مختلف کمک‌هایشان را ادامه بدهند. دفتر هماهنگی ملل متحد در امور بشردوستانه یا اوچا به تاریخ 27 اکتبر در یک گزارش گفته بود که در حال حاضر 23 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند. پیش از این در تازه‌ترین گزارش رتبه‌بندی بین‌المللی شاخص گرسنگی که در 13 اکتبر منتشر شد، آمده بود که سال روان افغانستان وارد فهرست کشورهایی شده است که گرسنگی در آنها به طور جدی بلند است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
دادن و گرفتن تحفه چگونه یک فرهنگ اجتماعی است؟ چرا این فرهنگ اجتماعی مهم و با ارزش است؟ بیاید بیشتر بدانیم که رد و بدل کردن تحفه که یک رویکرد انسانی است و معمولاً اهداف عمیقی را دنبال میکند، چرا باعث خوشحالی میشود؟
تحفه چیزی است که به طور رایگان و بخشش به شخص دیگر پیشکش میشود و بیانگر لطف، احترام، محبت و ارزش قائل شدن است. تقدیم تحفه به یک رویکرد مثبت و محبت آمیز است و یکی از برجسته ترین فرهنگ‌های اجتماعی محسوب می شود که به هدف ماندگار ماندن روابط در بیشتر کشورهای جهان رایج است. در افغانستان برای تحفه دادن مناسبت‌های مخصوص وجود دارد، اما آیا بدون هیچ مناسبت خاص هم می توان تحفه داد؟ اسماعیل مشعل، استاد پیشین پوهنتون، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اهدای تحفه می تواند به مناسبت‌های مختلف چون عید، جشن تولد، ازدواج یا حتی میتونیم بدون مناسبات خاص مانند عید و امسالم، زیرا این کار باعث ایجاد شادی، تقویت روابط و حفظ خاطرات میشود.
تحفه دادن و تحفه گرفتن تعامل انسانها را با کیفیت و روابط آنها را به هم نزدیکتر میسازد. نسرین حمیدی نویسنده اما میگوید تحفه میتواند نه تنها مادی باشد، بلکه میتواند به شکل معنوی و دادن یک احساس خوب به دیگران هم پیشکش شود.
در دلیل اکیدلشی چه یا کتابچه ویچی
این تحفه میتواند یک کتابچه باشد که به دوستان داده میشود، یا میتواند یک گل باشد که عاشق به معشوق خود میدهد، یا هم یک دعایی است که مادر به اولاد های خود می دهد. بر اساس که باشد، تحفه چیزی است که تنها در قالب مادیات نمی گنجد، بلکه این یک احساس زیبا است.
سارا سعیدی نقاش می گوید آرامش که در رد و بدل کردن تحفه به دست می آید بسیار خوشایند است.
من خودم شخصا آدم هستم که از تحفه گرفتن و تحفه دادن بسیار خوشم می آید، یعنی از این کار لذت می برم. وقتی به دوستان یا اعضای خانواده‌ام یک هدیه کوچک تقدیم می کنم و اونا اون لبخندی را که به من دوباره تقدیم می کنه بسیار به من لذت بخش است. اگر تحفه بزرگی نبوده، حتی در حد یک چاکلیت هم اگر بوده، من به دوستان یا اعضای خانواده‌ام تحفه‌گاه کوچک تلاش کردم که برشان بدم.
نجات نویسنده و ژورنالیست هم در مورد خوب محافظت کردن از تحفه دادن تاکید میکند و این کار را ارزش متقابل میشمارد.
زه یه وقت که وطن تطلل و مال تدما یو همزول یو ملگری و نوغو متیو دیتو
من یک وقت به قریه رفته بودم و اونجا یک دوست قدیمی من بود. او به من یک قیتق تحفه داد. او را با خود به کابل بردم. او تقریبا بعد 10 سال به کابل آمد و در یک محفل هم دیگر خود را دیدیم و تصادفی همان قیتق در موهایم بود. او به من گفت ناجیه تو مرا فراموش کردی. من خندیدم و برایش گفتم تو همیشه به یادم هستی. ببین نشان دست تو در موهای من است. باور کنید که با دیدن قیتق چشمانش پر اشک شد.
یعنی باور کرد چه دغه قیتق دیولیدو تا
پستر و کیوه که پیدا شوی.
ناجیه میگوید ضرورت نیست که در بدل تحفه حتما تحفه داده شود. به گفته او در مقابل ارزش، ارزش قائل شدن و در برابر محبت، محبت کردن مهم است.
تازه ترین خبرها و گزارش ها و برنامه های مختلفی رادیو آزادی هم در وبسایت ما دستیاب هستند. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان برای آگاه شدن از تازه ترین های روز می توانید به صفحات اجتماعی رادیو آزادی هم در فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام سر بزنید. کانال های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه. در نیمه دوم برنامه روزی هفتم را